بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد اللهم صل الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. خدمت رفقا و دوستان، در جلسات گذشته نسبت به این فقره از روایت شریف عنوان بصری که حضرت عنوان را امر به ریاضت می کنند مطالبی عرض شد و گفته شد که مسئله ریاضت طبق اون چه که در همین مضامین این روایت شریف آمده فقط اختصاص به این مواردی که حضرت نسبت به کیفیت قضا و همینطور در ارتباط با سایر امور فرمودن نیست، بلکه یه قدری دایرش وسیع تر است و همه امور انسان را و کارهایی رو که انسان انجام میده در بر میگیره. و به طور کلی این مطلب مطرح شد و اگر خدا بخواهد و توفیق بدهد در امروز نسبت به این مقدمه دیگر مطلب را تمام کنیم تا اینکه به سایر مطالب برسیم، که مطلب در مورد ریاضت اونچنان نیست که در بعضی از السنه و افواه و نوشتجات دیده میشه و شنیده میشه که ریاضت عبارت است از یک مسئله شاقی که و سختی که و مشکلی که مانند یک غولی در نزد انسان این مسئله جلوه میکنه و هر کسی که باید در راه خدا قدم بردارد طبعا باید مصائبی را متحمل بشود، مشکلاتی را باید طی کند، به سختی ها و صعوباتی باید برسد و چه بسا بسیاری از افراد از عهده انجام این مطالب بر نمی آیند. ولذا به طور کلی سیر در راه خدا را از مسیر خود حذف می کنند و می گن این کار ما نیست، این به عهده افرادی است که دارای همت هایی هستند، زحماتی هستند، تحمل ها را می توانند داشته باشند. و به طور کلی این قضیه در بعضی از نوشتجات و کتاب ها هم این کیفیت از این برداشت از ریاضت دیده میشه و همین نحوه برداشت است. چطور؟ این که انشاءالله اگر توفیق پیدا کنیم راجع به این قضیه در آخر مبحث یک توضیحی خواهم داد که دیدگاه راه خدا را نسبت به افراد مشوه میکنند و مبهم جلوه میدهند، میگن راه خدا اینه، بیاید ببینید این مسائل رو داره، این مشکلات رو داره و خلاصه انسان به این طرف و به اون طرف میفته. چطور این که خب خیلی ها هستن در مسئله مدارست و کنکاش و تحقیقات مسائل فلسفی و کلامی هم همین اشکال را می کنن. فلان کس آمد و مسائل فلسفی پرداخت و سر از کجا در آورد، فلانی آمد به حکمت و دروس فلسفی پرداخت و اعتقاداتش این چنین و آنچنان شد، فلان کس آمد و در درس های حکمت شرکت کرد و بعد قائل به تعدد آلهه و تعدد خدا شد، اگر این طوره همه جا همینطوره. ما در فقه هم داریم یه همچنین مسائلی که فرض بکنید که میتواند انسان را به بیراهه بکشاند. علا کل حال اون کسی که نسبت به مسائل اطلاع ندارد و برداشتش ضعیف است، ممکن است بسیاری از این مسائل رهزن او باشه. چطور این که هست؟ کسانی که نسبت به مسائل فقهی اطلاع کافی ندارند، سر از جاهایی در میارند که خود شما دارید میبینید، مطالبی را مطرح میکنند که دارید میشنوید. افراد غیر مطلع در مسائل فقه، در مسائل اصول، در مسائل تفسیر به نتایجی میرسند که سر از کفر و الهاد و حذف بعثت و رسالت و اینها در میاد. چرا؟ سواد ندارن. آدم نفهم باید بره به درس بپردازه و باید اطلاعات خودش را قوی کند و باید هر چیزی را بر عهده متخصص همان گذاشت. اگر یه شخصی بیاد پیش بنده و راجع به یکی از ناراحتی‌هاش بخواد راجع به من صحبت کنه، من اونجام درد میکنه، قسمت قلبم درد میکنه اینها، یا چی؟ من گرچه مقداری هم حالا سواد پزشکی هم برفرض داشته باشم، حق اظهار نظر و دارو دادن ندارم. باید این مطلب بر عهده اون متخصص بره. اگر من این کار را کردم و او رفت و به این مسئله عمل کرد و به یک مطلبی مبتلا شد، من نسبت به این مسئله پاسخگو باید باشم و قاتل خواهم بود. هیچ شکی در این قضیه نیست. قاتل یا مذل. یکی از عادات ما ایرانی‌ها این است که تو چند چیز دخالت می‌کنیم. یعنی خیلی این قضیه، یکی تو قسمت پزشکی است که تا فرض کنی یکی میگه آقا فلان قرص رو بخور، فلان دوا رو بخور، نمیدونم. حالا بعضی‌ام از تو کیسه‌شون از این البته سابقی ها در میارن، یه مش در میارن و میگن که بخور من خوردم خوب شدم و فلان. یکی تو مسئله بنایی، تا یه جا بنایی میشه اینجاشو اینجوری درست کنیم، اونجاشو اونجوری درست کنیم فلان. اینم از همین مسائل. در اسلام هر فنی باید به متخصص همان فن باید ارجاع داده بشه. کسی که نسبت به مسائل اطلاع ندارد نمیتواند در احکام شرعیه ای که با اون فنون مختلف در ارتباط است فتوا بدهد. کسی که نسبت به مسائل پزشکی اطلاع ندارد نمیتواند نسبت به اون احکامی که با مسائل پزشکی در ارتباط است فتوا بدهد. همین الان که داشتیم میومدیم در خدمت یک از سربرمون دوستان و رفقا، خدمتشون این رو من عرض میکردم که این صحبت همین مسئله مطرح شده بود که فلان شخص یکی از افراد و از مراجع که فوت کرده، الان فوت کرده و ایشان در مشهد بوده، یکی ایشان در مشهد بوده و بسیار فرد معروفی بوده و مشهوری بوده، یکی از اتبایی که فعلا حیات داره و از دوستان در زمان مرحوم پدرم و بابنده هم ایشون خیلی اظهار لطف و محبت داره، خود ایشان و مسئولیتی داره در سازمان انتقال خون و اینها، ایشون خودش داشت به پدر ما میگو و من نشسته بودم گوش میدادم که ما رفته بودیم پیش فلان شخص که شما راجع به این مسئله خون و اهدائش، خب در زمان جنگ بود، خب زخمی می آوردن افراد بود، همینطور بیمارستان ها پر از زخمی ها و اینها بود، اینا احتیاج به خون داشتن، اینا احتیاج به مداوا داشتن، خب خون نمیدادن میمردن اینها، خب چی کار باید بکنن؟ آب که نمیشه تو رگ اینا کرد. ما رفتیم راجع به این قضیه با اینا صحبت میکردیم که آب و ایشون بیاد تبلیغ کنید، ترویج کنید و این مسئله رو افراد بگید بیان. الان ما از این نقطه نظر در مضیقه هستیم، در مضیقه هستیم. ایشون در آن آقا این چه حرفایی است که شما میزنید؟ خون نجس هست و تزریق نجس حرام است و نمیشود این کار بشود. ما همطور میگرد نگاه کردن که چی شد؟ ما کجا آمدیم و چه مسئله؟ التفات میکنید؟ این یه مورد بسیار جزئی است که دارم خدمتتون میگم که شما الان براتون خیلی باعث تعجب اینها هست. حالا چه برسد به مسائل دیگر، مطالب دیگر، نمیدونم قضایایی که مربوطه مرگت، نمیدونم چیزهایی که مرگ مغزی، سمسال زالک، اهدا کردن ها، نمیدونم مطالبی که در این زمینه پیش میاد در مسائل مختلف، تغییر جنسیت ها، نمیدونم هزار مسئله ما داریم که اینها هر کدام از اینها نیاز به فحص داره، نیاز به دقت داره، نیاز به مطالعات مستمر داره، نیاز به تحقیق داره، نیاز به صحبتی را که یک فرد می کند که بر اساس اون صحبت عکس العمل گسترده و وسیعی در جامعه پیدا می شود، باید به تبعات این مسئله توجه کنه، باید به عواقبی که بر این مسئله مترتب می شه نظر داشته باشه. مطلب فقط بر عهده خود مربوط به خود انسان نیست، مسئله است که ممکن است تمام افراد را در بر بگیرد، میلیون ها افراد را در بر بگیرد و همه اونها نسبت به این قضیه مبتلا باشند. پس بنابر این نکته اساسی و نکته مهم در احکام اسلامی و در مبانی اسلام، اون نکته اساسی حرکت کردن و انجام دادن و سیر کردن و کارها را بر طبق میزان صحیح که متقن‌تر از اون موقعیت در شرایط حاضر برای فرد وجود نداشته باشه انجام دادن است. این معیار است. رسول خدا با این مطلب، با این حرکاتش ائمه علیهم السلام، با این کیفیت با افراد صحبت می کردن و با افراد بحث می کردن. یک نفر آمدن، از چند نفر آمدن پیش امام صادق علیه السلام و به اون حضرت عرض کردن که راجع به فلان شخص که یک از دوستانشون بود هزار تأسف کردن، مریض بود و این نیاز به غسل پیدا کرد، مریض بود، افتاده بود و این افراد بلند کردن اینو بردنش، آب ریختن رو سرش و اونو آب سرد و زمستان و فلان، و این بنده خدا فوت کرد، فوت کرد، از دنیا رفت. امام صادق علیه السلام انقدر عصبانی شدند که رگهای گردنشون متورم شد، فرمودن هلا تیمموه قتلهم الله قتلهم، خدا بکشه اینها را، چرا تیممش ندادن؟ آخه مریضی که غسل نمیدن، مریضی که نمیان تو آب بردارن چیز بریزن. ببینید در مکتب اسلام، مکتب عقل گرایی است. هر فردی الان در اینجا میدانه وقتی که شخص مریض هست باید با مریض حکم مطابق با خود اون را باید انجام داد، نه حکم یه فرد سالم را. یه فرد سالم همه کار میتونه بکنه، همه کار میتونه انجام بده. میتونه فرض کنی که با سرعت نمیدونم چند کیلومتر در ساعت هم بدوه. الان افراد سالم از اینجا تو این هوا بگید بدون، خب میدون. ولی فردی که الان یک سکته قلبی کرده که باید استراحت کند و حتی میگوین نشستن هم براد اشکال دارد، ممکن است موجب بشود که به آورد فشار وارد بکند، برای اگه آورد با آنوریسمین ها مبتلا بشه. این حالا اگر بهش بگیم که آقا بلند شو، من میدونم تو هم بلند شو بوده خوب میشی، و قدم اول برمیداره افتاده تموم شد، همون قدم اول کار رو تمام میکنه. چرا؟ چون این کار دیوانگان است، نه کار عقلا، و اسلام مکتب عقلاست نه مکتب دیوانه. مکتب جنون مکاتبی هست که خوب داریم میبینیم، مکتب عقل، مکتب عقل گرایی، مکتب آزادی، مکتب حریت، مکتب اختیار، مکتب انتخاب. این مکتب که مکتب اسلامه، همون خونی که در زمان پیغمبر فایده ای نداشت و نجس بود و آیه بر روایت داره، خب چیزی که نجسه و قابل خرید و فروش نیست و نمیشه، همون چون الان در این شرایط به عنوان یک اصل مهم در حیات بشری و در زندگی بشری مطرح است، الان هم اون موضوعیت پیدا میکنه و همون ارزش پیدا میکنه و همون قیمت پیدا میکند، همون قیمت پیدا میکنه. چطور شد؟ چطور شد که شما در باره موارد و احکام ثانوی و احکام ضروری قائل به اجازه و اباحیت استفاده از اون مورد حرام را می دهید؟ فرض کنید که شخصی در حال موت است و از تشنگی داره از بین میره و یک فرض کنید که آب متنجسی در اینجا هست. در شرایط عادی خوردن آب متنجس چی؟ حرامه. فرض کنید که متنجس شده، حالا یه قطره خونی درش افتاده، حرامه. و اگر بخوره خب معاقب میشه، فرقی نمیکنه. ولی در این شرایط نه تنها باید این آب را بخورد، بلکه اگر این آب را نخورد باعث قتل خودش شده است و پدرش خدا در روز قیامت در می آورد. حالا هی به خدا بگوید که من در اینجا از این شرب آب متنجس به خاطر حکم خودت که شو تو احکام را برای ما نازل کردی، من در اینجا اجتناب کردم. خدا میگه اون حکمی را که من برای تو دادم این حکمم دادم، تو اونو میگیری اینو نمیگیری؟ چرا؟ چرا باید اینطور باشه؟ هر حکمی و هر فعلی و هر عملی در زندگی انسان بر اساس مکتب اسلام اون ارزش ویژه خاص خودش را در اون موقع دارد. این در یک زمان این ارزش را از دست می‌دهد. همین که شما می‌خواید این لیوان آب را بخورید، یک مرتبه فرض بکنید که دوست شما پیدا میشه و می‌بینید شما در فرض کنید که ساک و کیفش آب گذاشته، اونجا بذارید زمین، تمام شد. قبل از این که به این مسئله مبتلا بشید، خوردن این آب حرام بود. الان خوردن این آب واجب است، 5 ثانیه بعد خوردن این آب دوباره میشه چی؟ حرام. درست شد؟ این مکتب مکتب اسلامه. تو خود حدیث مفصل بخوان که از این قبیل هزاران هزار مسئله داریم که بر اساس اون مسئله باید انسان زندگی خودش را و اطوار خودش را و افعال خودش را باید بر اون اساس باید قرار بده. و روش بزرگان و عرفا و اهل توحید بر این مسئله بوده، یعنی انضباط دقیق و تنظیم دقیق و رعایت دقیق در افراد، در امور افراد، هر کدام نسبت به خودش در هر وهله‌ای و در هر جایی این مسئله باید رعایت بشه. مرحوم والد ما در مسائل مختلف، نمیدونم گفتم یا نه، ظاهرا گفتم خدمت رفا، خب اولا خب ایشون یه فردی بود که اصلا از فکران یک فکر فنی بوده و حالا خب اون به جای خود، ولی به طور کلی در هر مسئله و در هر نکته ای ایشون راهش و روشش اون انتخاب احسن و انتخاب اعلاس بوده. در هر قضیه به بهترین و به بالاترین و به دقیقترین. ما مریض می شدیم، ایشون که نمی گفتن هر جا بود، باید در داخلی به بهترین مراجعه کنیم. چشممون درد می کرد، باید در چشم به بهترین مراجعه کنیم. باید فرض بکنید که در اعصاب به بهترین مراجعه کنیم. باید این در همه چی. یکی از اقوام ما، همشیره ما، ایشون احتیاجی به یک اعصاب و کمر اینا نادید عمل اینا پیدا کرده بود. خب افراد متخصص خب زیادن، هم خوبن، همه چی هستن و اینا. ایشون گفته بود که فقط باید شما به فلان کس مراجعه کنید و به غیر دیگر حق نداری مراجعه کنید، در حالی که افراد دیگر که حتی از دوستان بودن خب خیلی آمادگی داشتن و آشنان اینها که خب این مسئله به اصطلاح انجام بشه. چرا؟ برای اینکه این نظام که نظام حق است، این نظام که نظام توحید است، این نظام که نظام عرفان است، بر اساس همون کیفیت نزول فیض پروردگار و وجود در احسن تقویم و بهترین موقعیت قرار گرفته در نظام خلقت، ذالک بان الله هو الحق و انما یدعون من دونه الباطل، یا اولم یتفکروا فی خلق السماوات والارض و آیات دیگر در این زمینه. در تمام اینها انسان را در مسئله تکوین به بهترین وجه و به بهترین کیفیت نزول حقیقت وجود ما را دعوت می کند. پروردگار متعال حق است و فعل او حق است و تمام عالم بر اساس اون نظم و اداره دقیق و تدبیر متقن بر اون اساس این موقعیت قرار گرفته است. پس روی این جهت بهترین موقعیت تشریع، بهترین موقعیت تربیت، بهترین موقعیت تزکیه، بهترین موقعیت هدایت و ارشاد و بهترین موقعیت رهنمایی و راهنمایی آن موقعیتی است که مافوق نداشته باشه، رودست نداشته باشه. انسان در فکرش، در خطورش، در صحبتش و در اطوارش باید این وضعیت و این نظام را در خودش نهادینه کند. در وجودش باید این نظام را به عنوان یک اصل اساسی باید بپذیرد. وقتی که یه شخصی میخواد یه چیزی را بنویسه که میخواد بماند، باید بره بهترین کاغذ را باید بگیرد و بهترین قلم را که بتواند بنویسد. میگه حالا فرض کنین که یه چیزی می‌نویسم و می‌ذارم. نه، نمیشه اینطور. کسی که می‌خواهد صحبت کنه باید تمام جوانب مطالبی را که می‌خواهد بگوید اون جوانب را بررسی کند. آثار سوء و تبعات نامناسبی که ممکن است بر اساس این مطلب پیش بیاید در نظر بگیرد و از اون طرف جهت سوء استفاده دیگران راه را ببندد و اون چرا که مورد نظر پروردگار و حق است بدون ملاحظات شأنی و شخصیتی و اجتماعی باید بیان کند. این کاریش که باید انجام میده در بهترین نه. اون شخصی که میخواد، هر شخصی در فن خودش، در کار خودش، در اشتغال خودش، دیگه نیازی به این به اصطلاح مسئله و باز کردن این مطلب نیست. این نظام اگر در ما جایگزین شد، به جای نظام حدسیات، گمانیات، خیالیات، چون اینطور خیال میکنم پس الان این کار رو انجام میدم، چون اینطور حدس میزنم پس الان این کار رو انجام میدم، چون الان گمان من بر این است پس بنابراین مطلب اینطور است. شما در بسیاری از نوشتهات میخونید مثلا نویسنده میگه حدس من اینه، تو غلط کردی حدس دینه. تو که حدس دینه برای چی مینویسی؟ یا به یه مطلب برس و وقتی رسیدی و یقین کردی دیگه نگو حدس منه، بگو یقین من این است، یقین من این است و مینویسم و میگویم. اینی که شما مینویسی خیال میکنم، تو بیخود کردی خیال میکنی و هم داری مینویسی. منم خیلی خیالا میکنم، همه افراد خیلی خیالا میکنن. تو که برمیداری در کتابت مینویسی حدس من این است که این آیه قرآن این معنا داره، تو غلط میکنی. تو از کجا این حدس را میزنی؟ درس خواندی؟ روایات را دیده ای؟ جبرئیل بر تو نازل شده است؟ یا با اون عقل پوک و مغز مساوی با حجر می آیی و به این قضاوت درباره این مسائل می خواهی بپردازی؟ یک فرد مسلمان حق ندارد بگوید من خیال می کنم، حق ندارد بگوید گمان من بر این است، حق ندارد بگوید من حدس می زنم، حق ندارد بگوید که به نظر این طور می رسد. این مسئله این طور باید بگوید. اگر مسئله این است باید بگوید که احتمال این داده می شود، اون مطلب راجح است ولی این احتمال در مقابل به این دلیل داده می شود. اما انسان بیاد بگوید گمان من بر این است، این طور به نظر من می رسد، این طور خیال می کنم و بعد یک اصلی را بر این اساس قرار بدهد، وقت چه خواهد شد؟ خب تو که میگی خیال من بر این است، دیگه نه یا بگو پس بعد این کارو کرد، بگو همین. خب این مرتبه در مرتبه خیال میمونه، اشکال نداره. خب ما مثل بقیه هزارها تخیلی که هست اینا میذاریم در کنار اونها. تو که میگی نظر من بر این است، 6 میلیارد جمعیت دنیا دارن نظر میدن تو، همیشه 6 میلیارد یکمی دیگه میشه یکم. تو که میگی تخیل من بر این است، این همه مردم دارن خیال میکنن، خب شما همینطور یکی از اونا خیال، ولی بر اساس این گمان من بر این است، اون وقت میم پس بعد این کارو بکنی. خب این چی شد دیگه؟ چی میشه قضیه؟ این معلوم میشه این فرد مریض است. فردی که مریض است میآید اون مطلب محکم را، اون مطلب متقن را، اون مطلب قابل قبول تر را، اون مطلب به واقع نزدیک تر را، چون با فکرش نمی سازد. اینایی که عرض میکنم همه در مرتبه ریاضات ها که الان توضیحش رو خواهم داد، چون با فکرش نمی سازد کنار می گذارد، می رود سراغ یک مطلب ضعیف، یک مطلب غیر معتبر، یک مطلب غیر صحیح، یک مطلب ناقص و یک مطلب واهی، اون را می گیرد و در کنار این مطلب قوی می نشاند و اون حکمی را که باید به اون حکم برسد بر این مسئله بار می کند. خب این چی شد؟ این جنون، دیوانه. دیوانه چی کار می کنه؟ همین کار می کنه دیگه. آدم دیوانه الان یک پزشک چی کار می کنه؟ کاری که الان یک پزشک می کنه چیه؟ این همه الان دوستان در اینجا هستن که همه پزشک هستن، چی کار می کنه؟ آیا یک کدوم از این دوستانی که در اینجا هستن بر اون مطالبی که فرض کنید که 10 سال پیش خوندن توجه میکنن؟ امکان نداره. هر روز باید نسبت به مطالب جدید، نسبت به کشفیات جدید، نسبت به مقالات جدید، نسبت به اون چرا که به عنوان نیقین، به عنوان نزدیکتر به یقین، چون بالاخره این علوم تجربی اینا همه در حال در بستر تغییر و تحولات دیگه، این چیز مشخصی است که از همه ظهورش بیشتر در همین فن. ولی همین عقل بدون اینکه نیاز باشه پیغمبر بهش بگه، بدون اینکه شما نیاز داشته باشید از امام زمان براتون دستور بیاد، بدون اینکه نیاز داشته باشید از امام صادق روایت بیاد، عقل شما میگوید من به اون چرا که 10 سال پیش تو این دانشگاه خوندم نمیتونم اعتماد کنم، من به اون چه که 15 سال پیش و 30 سال پیش خوندم الان نمیتونم اعتماد کنم، باید بیام ببینم تکنیک جدید، تکنولوژی جدید، اطلاعات جدید، پیشرفت جدید که بر اساس تجربه و بر اساس تجربه و امتحان است، این تکنیک امروز چه راهی در پیش پای من می‌گذارد؟ اون روشی را که سابق با اون روش عمل و جراحی می‌کردم و امروز اون روش نسخ شده است و روش بهتر با ضایعه کمتر و وقت کمتر و تبعات کمتر الان مطرح است، می توانم این روش را رها کنم و به اون چرا که قبلا در 40 سال پیش در اینجا یا جای دیگه خوندم به اون عمل کنم؟ اگر شخص این کار رو بکنه دیوانه است، صاف دیوانه، تمام شد، دیوانه است. نباید برید پیشش، نباید بهش مراجعه کنید، درست؟ حالا اگر فردی بیاید و به همین مسئله عمل کند، ما بهش چی میگی؟ امام زمان گفته این کارو بکن، پیغمبر گفته، دستور داده. یا نیاز به دستور نداره، دستور نمیخواد. اینی که اینجا هست به جای گچ، این سلول ها به من میگوید که شما باید الان این عمل رو انجام بدهید. عقل من، عقل آدمی و عقل انسان به من میگوید که شما باید این روش را در پیش بگیری. فکر من میگوید که باید این مسئله را شما در پیش بگیری. من نیاز به دستور امام زمان ندارم. بله، امام زمان هم فرموده و بالاترش هم فرموده، پیغمبر فرموده و بالاترش هم. پیغمبر یه قبر رفتن کندن برای سعد ابن معاذ، یه قبر رفتن کندن، اون قبر رو شروع کردن سفت کردن و چیکار کردن و سنگ و لحد و اینا چیدن. گفتن که یا رسول الله، شما که میگه قبر رو مرمت نکنید، وقتی قبر خراب میشه کراهت داره دوباره انسان اون قبر را بسازد. وقتی که در قبرستان انسان سنگ را قبر را چید میکنه، اینها یه سنگی میذاره، حالا چه سنگ بذاره یا نذاره، بعد از یه مدتی اون باران میاد در اثر تغییر و تحولات محیط و فلان این چیزا، خب تغییر پیدا میکنه، کراهت دارد شما برید دوباره بگید آقا این سنگو عوض کنید، شکسته ولش کنید، قبر تصدیح شده ولش کنید، آثارش از دست داده ولش کنید. باید اون صورت، اون وضعیت قبرستان، اون وضعیت باید
برای فردی که وارد اون قبرستان می شود منبه باشد، چکشی باشد که بر مغزش فرود می آید، نه باغ و بوستان و کنار نهر و آب و بقیه مطالب اینها. باید مذکر باشه که شخص وارد قبرستان میشه بداند که فردا نوبت اوست. امروز این سر جنازه را گرفته و تشییع کرده، فردا میان سر جنازه همینو میگیرن، همینو میارن اینجا، تو همینجا میارن و دفن میکنن و همین کاری که این داره میکنه الان فاتحه میخونه، فردا میان برای میخونن. دو سه روز هم یه مجلسی تشکیل نادن خداحافظشون، همیشه بینه پیه کارون به تقسیم غنایم میپردازن. درست شد؟ این چیه قضیه؟ این مسئله. اما ابتدای مطلب وقتی که قبر درست میشه باید درست بشه. ها ببینید، الان بدن در اینجا افتاده، ولی اگر بخواد خراب بشه و بدن پیدا بشه و درستش کرد، نه بحث اونجا نیست، بحث اونه که خب الان این بدن در اینجا قرار گرفته، آیا چیکار کنیم؟ همینطوری چند تا بیل بریزیم بریم پیدا؟ نه اینطور نمیشه، باید لحد درست کرد، لحد باید درست کرد، آجر در کنارش گذاشت، روش را پوشاند که این بدن خاک روش نریزد، اون به اصطلاح مسقف باشه، بعد اون وقت خاک را باید دید. آمدن به رسول خدا گفتن که شما که به ما میگید این کارو بکن، پس چرا شما خودتون دارید این کارو میکنید؟ ببینید کلام پیغمبر رو، این کلمات رو باید نوشت و در همه جا باید نصب کرد، در سازمان ها باید اینو گذاشت. به جای حرف من و امثال من باید کلام رسول خدا را نوشت و در هر سالونی، ادارهی، مجتمعی، خانه ای، اتاقتون، همه جا این رحم الله من صنع شیئا فاتقنه. خدا فرموده است اگر کسی میخواد کاری انجام بده درست انجام بده. اگر ما به این عمل میکردیم انقدر مصائب داشتیم، انقدر بیچارگی ها تو دنیا بود. اون کسی که میخواد بره پشت اون میز بشینه، شخصی بشینه که بتونه اون کارو انجام بده، کار کنندش باشه. اگر این انجام میشد، اون کسی که داره فتوا میده کسی باشه که اهلیت فتوا داشته باشه. اون کسی که داره نسخه می نویسد برای مریض کسی باشد که نسبت به اون نسخه جزم داشته باشد، قطع داشته باشه، بصیر باشه، اطلاع باشه، معلوماتش به روز باشه. ها چقدر می آمد پایی، چقدر آمار ضایعات کم می شد، چقدر مبالغ و هزینه ها همه اینها در جای خود مصرف می شد و این همه مصائب نبود. ها هر کسی، اون کسی که می خواد خانه ای بسازد، اگر معمار نیست و بناست، نیاد به اون شخص بگوید من معمار هستم، بنایی برو بنایی بکن. بسیار خوب، آجر رو هم میذاری، سقف میزنی، چه میکنی؟ بسیار خوب، دیگه نگو من معمار هستم. اون شخصی که کارگره نیاد بگه من بنا هستم. و همینطور و همینطور. این کلام رسول خدا را اگر ما بنویسیم، تو اتاقمون بذاریم، تو کلاسمون بذاریم، تو سازمانمون بذاریم، تو اداره بذاریم، توی نمیدونم همه جا برداریم، اینو برداریم بذاریم، این کلامه. رحم الله من صنع شیئا فاتقنه. هر کاری را که میخوای انجام بدی درست انجام بده. برس مقاله میخوای بنویسی، تا احتمال میدی ممکنه فرض کنی که این مقالت این نظریت، این پیپری که میخوای فرض کنی که منتشر بکنی و فلان، این ممکنه فرض کنی شخص دیگری در اونجا اون نقطه دنیا آمده باشه، راجع به این قضیه نظری داده باشه، نگو ولش کن بذار، نه برو اونم ببین، برو اونم نگاه کن. حکمی که میخوای بکنی اگر میبینی احتمال داره فلان شخصی که مورد نظر است، فکرش مورد تأیید است، کلامش مورد توجه است، احتمال داده باشه در این قضیه نظری داده باشه، نرو برو از توی کتاب خونه کتاب را بردار نگاه بکن، نظر را ببین بعد بده. همه چیز در همه جا این مسئله، و کسی هم که نسبت به قضیه اطلاع نداره نهد خودشو بندازه جلو، آقا نهد خودشو بندازه، کسی که نسبت به مسئله اون بصیرت کافی نداره خودشو جلو نندازه. کسی که نسبت به مطلب اون هوا تمام اون جوانه مسئله را بررسی نکرده دلیلی نداره که انسان بیاد انجام بده. این چیست؟ این قانون اسلام است، اینو میگن ریاضت. درست شد؟ ریاضت یعنی این، ریاضت یعنی رحم الله من صنع شیئا فاتقنه، کاری را که میخوای انجام بدی اون کار درست انجام بده، درست انجام بده. وقتی میان بهت میگن که فلان کس فلان خلاف رو کرده، یه دفعه گوشه تلفن رو نداره، هر فحشی از که بعد اتصال کنی، شاید این شخص اشتباه کرده، شاید اشتباه شنیده، شاید عوضی بهش گفتن، رحم الله من صنع شیئا فاتقنه، و فعلا بیاد اینی که میگم بنویسیم برای همینا تایی هم که حرفی میزنه. پیغمبر اینو فرمود ها، تا اینو گفت یه دفعه گوشو میذاری زمین، میذاری زمین، یه خود میریم تو فکر برم تحقیق کنم شاید این اشتباه کرده، ببینم اصلا درسته. ای بابا کجا این کجا اون کجا، اصلا 180 درجه مسئله این کیفیته، 180 درجه مطلب اینه. اینی که من دارم خدمتتون نرج میکنم این نتیجه سالها تجربه ایست که من در خدمت بزرگان در ارتباط با صدها نفر از شاگردان اینها داشتم. اینی که دارم خدمتتون میگم، یه قضیه اتفاق افتاده بود، بازش نمی کنم، فقط به عنوان نتیجه عرض میکنم، باز نمی کنم. یه قضیه اتفاق افتاده بود و در اون قضیه خیلی مسئله بالا کشیده شده بود و بین افراد در زمان مرحوم آقا چه بود، این بگو اون بگو، ما هرچی به این مسئله فکر کردیم، هرچی به این مسئله توجه کردیم، این نباید اینطور باشه، این مطلب نباید اینطور باشه، خصوصیات مرحوم آقا رو ما میدونستیم چیه. خب با اخلاقشون ما اطلاع داشتیم، با رفتارشون اطلاع، با کلماتشون اطلاع داشتیم، با کلماتشون ما اطلاع داشتیم. این نمیاد، این نمیخوره، این مسئله نمیخوره، ولی همه جا پخشه، همه جا داره گفته میشه و فلان. ما رفتیم راجع به این قضیه تحقیق کردیم. خب اون وقت این یه مطلبی بود که فقط یه مسئله عادی که نبود، آبروی افراد در اینجا مطرح بود، مسائل خانوادگی در اینجا مطرح بود، ارتباطات در اینجا مطرح بود، اینطور نبودش که فقط یه مسئله عادی باشه که انسان از کنارش بگذره. ما رفتیم راجع به این قضیه تحقیق کردیم، هی این خط رو گرفتیم، ما رفتیم تا رسیدیم به اون منبعش و منشأش که اون دیگه بلاواسطه از مرحوم آقا این قضیه رو نقل کرده، رسیدیم به اون واسطه، گفتی فلان این قضیه چیه؟ این مطلبی که الان شما دارید میگید این چیه؟ میگو بله این مسئله اینطور بود و فلان بوده و ایشون راجع به این قضیه به اصطلاح، من بعد از این که این قرار رو گفتم ایشون خندیدن و تأیید کردن و گفتن که این مسئله درسته، خندیدن. گفتم خب تا اینجا شما به این مسئله رسیدیم و آیا خندیدند یا بعد از خنده هم کلامی را گفتند؟ یه فکری کرد و گفت نه. گفتم حتی یک کلمه هم حرف نزدند؟ گفت نه. گفتم خب فهمیدم قضیه چی. یه خنده یه خنده ایشون انجام دادن، یه حرفی گفته شده، یه خنده هم در روی این مسئله آمده، این خنده به عنوان تأیید این مطلب تلقی شده و بعد همه جا پخش شده که بله ایشون آقا نظرشون فرض کنی که نسبت به این قضیه اینه و همه هم دارن میگن و بعدم شد. من رفتم سراغ مرحوم آقا موقع، گفتم که آقای همچین قضیه ایه و خلاصه صحبت در این است که شما تکوان من تایید کردم. من کجا تایید کردم؟ گفتم یه همچین صحبتی میگن شده و برای شما نقل شده و بعدم شما خندیدید و خنده. گفتم من به این حرف این خندیدم، نه به این که نه به این که بخوام این خنده من حکایت از تای من به این حرف پوچ البته ایشون نگفتن، حالا من خب پوچ بود توش دیگه، حالا من به این حرف این خندیدم و مطلب دیگری را نگفتم. خب ایشون شاید صلاح نمیدونن برای این که خب بگن مسئله و چیزی رو بعد مطرح بکنن. یه دفعه شما نگاه کنید ببینید ما در تخیل تا کجا میرویم. اون ولی خدا اصلا داره به این حرف میخنده، این میگه این خنده تایید کرده 180 درجه این قضیه. با رفتیم گفتیم بابا نکنید این کارا رو نکنید، ما رفتیم تهش در آوردیم، رفتیم فهمیدیم قضیه چیه و به اصطلاح مسئله به کجا ارتباط داره و فلان. یعنی یک تخیل یک جریان به وجود آورد، یه تخیل. خب کجا شد اون روایات و اون احادیث که ولا تقف ما لیس لک به علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک هم مسئولا. جایی که علم نداری پا مگذار، جایی که یقین نداری حرکت نکن. جایی کجا شد؟ این که آیه قرآنه، این هم کلام پیغمبره، ها؟ این یه قضیه. و قص علیه فعلله و تفعلله، همینطور در هر مطلبی و در هر قضیه انسان باید این را مرام خودش قرار بده. این میشه ریاضت. اینی که میگن ریاضت، این یک اصطلاح و کار مندرآوردی عرفا و صوفیه است و در شرع نسبت به این مسئله ما اثری و مطلبی نداریم. این مطلب از جمله چرندیات محض است که اصلا نباید به این حرف توجه کرد. ریاضت در اصطلاح اهل معرفت و در اصطلاح اهل معنا و در اصطلاح عرفان و اهل توحید یعنی قدم گذاشتن در هر جایی که انسان نسبت به رضای پروردگار در اونجا اطمینان دارد. این معنا معنای ریاضت شد، درست؟ حالا بر این اساس تمام احکام شرع و تمام برنامه های اخلاقی و سلوکی و تربیتی که از ناحیه شرع توسط رسول خدا و معصومین علیهم السلام به دست ما رسیده است، تمام اونها میشه چی؟ میشه همه ریاضت. پس مسلمان یعنی چی؟ یعنی کسی که اهل ریاضته. شیعه امیرالمؤمنین کیه؟ اون کسی که اهل ریاضته. کی دنبال ائمه میره؟ اون کسی که اهل ریاضته. کی از مکتب امام علیه السلام تخطی میکنه؟ اونی کسی که نمیخواد اهل ریاضت باشه. اونی که میخواد سلیقه خود را بر اراده و اختیار امام علیه السلام ترجیح بده، پس او اهل ریاضت نیست. اون کسی که می خواهد فکر خود را به منصه ظهور برساند و بدون توجه به رسیدن به عمق مسئله می خواهد قدمی بردارد، اون کیست؟ اون فردیست که راهش خلافه. وقتی که راهش خلافه، پس اهل ریاضت نیست، اهل عمل به دستور نیست. ریاضت در اصطلاح اهل توحید یعنی قدم گذاشتن در هر جایی که انسان نسبت به رضای خدا در اونجا مطمئن باشه. پس بنابراین وقتی مرحوم آقا می فرمایند من وقتی در نجف بودم با یکی از بزرگان از علماء نجف در این مسئله صحبت کردیم و بحث می کردیم که انسان باید تمام امور خود را بر اساس رضای الهی و مصلحت الهی و اختیار و اراده الهی قرار بدهد و او می گفت نه خیر، باید در بعضی از اوقات انسان اعمال خود را بر مصالح اجتماعی و شخصی مترتب کند. این شیعه امیرالمؤمنین است و او شیعه عمر ابن خطاب است، درست شد؟ چرا؟ چون این میگوید باید هر جایی را رفت که اونجا امام علیه السلام گفت، هر قدمی را برداشت که در اونجا. خب ما یقین نداریم، بسیار خب، خدا از ما یقین نخواسته، حداقل نزدیک به یقینو که خواسته، ها نزدیکش خواسته. در اون جایی که یقین داریم بسیار خوب، امر صریح داریم، امام علیه السلام کنار ما، این کار را بکن، تمام شد، فضولی موقوف دیگه، تمام. در اون مسائلی که یقین نداریم، خدا در اینجا آهک نگذاشته است، خدا در اینجا سیمان و مس قرار نداده است، در اینجا سلول‌های عصبی قرار گرفته، درست؟ خیال نکن که در مغزت گچ است. اینها را به کار بنداز، خدام کمکت میکنه. اون چرا که مورد نظر الهی است، تو دل خودت را با خدا صاف کن، خودت را گول نزن، خودت را فریب نده. به خاطر دق و دلی هایی که از بعضی ها داری حق رو کنار نگذار، به خاطر بعضی از خلاف هایی که میبینی و هست و پاتو روی واقعیت نذار، به خاطر اون چرا که میبینی که مخالف است، امام را از مرتبه امامت ساقط نکن. امام علیه السلام امام است، چه من خلاف کنم او امام است، چه من عملم صحیح باشد او امام است. او را نباید از موقعیت پایین کشید به خاطر خلافی که من دارم انجام می دهم. موقعیت رسول خدا را نباید زیر سوال برد به خاطر بعضی از مطالبی که در این طرف و اون طرف دیده می شه. مقام معصوم را نباید تحت شعاع مسائلی که به نظر خلاف میرسد باید قرار داد. معصوم علیه السلام معصوم است تا خدا خدایی میکند. معصوم علیه السلام در طهارت مطلقه است تا خدا خدایی میکند. ولی من معصوم نیستم، من در طهارت نیستم، من به مقام طهارت نرسیدم، من نمیتوانم خود را به جای معصوم قلمداد کنم، آبروی خودم را میبرم، نمیتوانم، درست؟ پس بنابراین در مطابقت از مکتب حق و مطابعت از مکتب اسلام و مطابعت از مکتب تشیع ملاک حق است و بس، تمام شد. ملاک رضایت الهی است و بس. ملاک و منات مسائل شخصی و خودی نیست. این خودی اون غیر خودی. ملاک فقط اطاعت و دیدن و متابعت از اون واقعیت است. اون را ما انجام بدیم، خدا ما را کمک میکنه. در اون راه باشیم، خدا کمک میکنه. در اون مقام باشیم، خدا تأیید میکنه، ول نمیکنه. خدا میگه خب تو نیستی، حالا منم کمکت میکنم، میبری. پس من این شیطون رو برای چی خلقش کردم؟ آه، که بیاد کمکت کنه. نمیخوای اون راه را بری؟ نه رو عزیزم، این راه رو بهت نشون میدم، افرادش هم برات میفرستم که خودت نمیبینی. میبینی این فکر الان اومد تو ذهنت، خبر نداری بدبخت از کجا آمد، بیچاره خبر نداری. میری یه رای دیگه میبینی برات واس شد، به به عجب، یه گناه دیگه برات آماده شد، بسترش آماده شد، شرایطش آماده شد. خدا این شرایط آماده کرده؟ نه آقا جان، ما داریم، هر دو جوریشو داریم، جبرائیل رو داریم و ملائکه رو داریم و نفوس روحانیشو داریم و نفوس مجرد و نورانیشو داریم، شیطانم داریم، عباد سرا داریم، جنود شیطان داریم. پس اینا رو بی خود خلق نکردیم، اینا رو برای تو خلق کردیم که بیان کمکت کنن. ها، کمکت کنن. نمیخوای کمک، میخوای تنهایی انجام بدی. همه اینا رو ما درست کردی، کلن نمد دو. خدا خودش تصریح کرده. این آیه هم از اون آیه است که بنویسیم، نوشته. پس همه قرآن رو بنویسیم، همه قرآن رو باید بنویسیم و همه روایات ائمه رو باید. واقعا هم همینطوره. یه روایت شما از ائمه به من سراغ بدید که من میگم این قابل نوشتن نباشه. یه روایت درست شد. من 10 تا کتاب می‌نویسم به اندازه یه جو قیمت نداره. چرا؟ چون من که امام نیستم. کلام امام علیه السلام کلام است، سخن معصوم علیه السلام آخرین سخن است و بس. و هر دوی اینها از ناحیه الهی است، اون به یک قسم و کلام امام علیه السلام به قسم دیگر. درست؟ این نهج البلاغه رو بردارید نگاه کنید. واقعا میشه تو این نهج البلاغه انسان فکر بکنه و تکون نخوره، زیر و رو نشه. واقعا اون کلمات قصارشون، مسائل آخرش، مطالبش، همش دیگه توحیدی، غیر توحیدی، اجتماعی، اخلاقی، همه اینها. کلن نمد هؤلاء من عطاء ربک و ما کان عطاء ربک محذورا. آیه ابتداش من کان یرید العاجله عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جهنم یصلاها مذموما مدحورا و من اراد الاخره و سعى لها سعیها و هو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا. این آیات آدم میخونه، به قول مرحوم آقا، بند بند تن انسان به لرزش میفته، بند بند تن انسان به لرزش میفته. خدا میگه خیال نکن ما فقط توفیق رفتن به بهشت و سعادت و رضا را به تو دادیم، اون طرف بیفتی چار نعله دنبالت میدوییم، اون طرف بخوای بیافتی همچین سرت میدیم با 200 کیلومتر سر بخوری، 200 کیلومتر سر بخوری. هر دوشه. کسی که این دنیا را بخواد، من کان یرید العاجله، عاجل یعنی همین دنیا، عجله، از عجله بیاد دیگه، همین الان. کسی که این دنیا را بخواد، عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید، ما براش تهیه میکنیم. ولی نه چیزی که بخواد دیگه کون و زمین و زمان رو به هم بریزه. بله، بنده الان میخوام تمام کره زمین در اختیار بنده باشه، بنده حاکم و سلطان اقیانوسیه و امریکا و افریقا و استرالیا و نمیدونم فلان و به اینجام که شد اکتفا نمی کنم، میخوام ماه رو هم بگیرم، خمشید رو هم بگیرم، منظومه و سیارات و افلاک و همه رو بگیرم دیگه، حد یقفی که نداره این چیز باشه، میخوام همه جا رو بگیرم. نه این خبرانی، یه حدی واسه گذاشتی، تا بخوای از من تجاوز کنی یه اسرائیلی داریم اینجا پشت اتاق وایستاده. یک فرض بکنید که افرادی داریم در اونجا، تو میخوای فرض کن بری که فلان جایی که در اونجاست بخوای بری بگیری، اما برو بگی نه آقا جان خیلی مونده بری بگیری، این قضیه هم اینطور نی، نه ولی در اون حدی که میخوای جلوت میبریم، جلو میبریم، اما نه اینکه بخوای به همه اون چرا که هست برسی. بالاخره دنیا نظام داره دیگه، ما که نظام زمین رو دست تو نذاشتیم، هر چی صبح بلند شدی نوشتی همونو ملائکه اجرا کنن، نه خیر این خبرها نیست، اینطور نی، هر چیزی در این دنیا حساب دارد، کتاب دارد، در محدوده گرفتاری های خودت که باید به اون حدی برسی که در زلالت و گمراهی مهر به تو زده برشد کمکت میکنیم، ولی نه اینکه بخوای همه جا رو خراب کنی. خب عجل ناله و فیها ما نشاول من نوری، برای هر کسی که بخوایم این کار رو انجام بدیم، هر کیو بخوایم نه، هر کیو نخواستیم نه، میزد درست شد. بعدش چی؟ ثم جعلنا له جهنم. خب بعدش معلومه دیگه، کسی که بخواد به میل خودش و سلیقه خودش و اختیار خودش و هوس خودش بخواد در این دنیا بگذراند، یه فردایی هم هست، این مال اینا. اون طرف و من اراد الاخره، کسی که بخواد آخرت را، کسی که بخواد رضای ما را، کسی که بخواهد در ریاضت قدم بردارد، کسی که بخواهد شیعه امیرالمؤمنین باشه، کسی که بخواهد مطیع امام زمانش باشه، این شخص اگه بخواد و من اراد و سعا لها سعیها و هو مؤمن، سعیش هم انجام بده، تلاشش هم بکنه و ایمان هم داشته باشه، فاولائک کان سعیهم مشکورا، ما سعی اینها رو بی حساب نمیذاریم، بی جواب نمیذاری. بعد چی؟ کلن نمد دو، هم اینا رو ما را میندازیم، هم اینا رو را میندازیم. اینا رو را میندازیم، کیا رو براشون میفرستیم؟ جبرئیل را میفرستیم، میکائیل را میفرستیم، ملائکه را در تحت فرمانشون را میفرستیم، برید کمکش کنید تا این فکر خراب میخواد بیاد فکرش رو برگردونید، این راه رو تو سرش بندازید، این فکر رو تو قلبش بندازید، این خطور رو براش انجام بدید، تا نشستن دارن باهاش حرف میزنن که فکرش رو برگردونن، یه دفعه یکی از این وسط میاد اونو خراب میکنه. اینی که از اون وسط اومده از اونجا اومده، از اونجا اومده، وقتی که از اونجا میره بیرون یه دفعه این فکر، حالا این حرفایی که این چند نفر بهم زدن درست بود؟ نگاه میکنه نه درست نبود، کی انجام داد؟ جبرئیل رو فرستادیم. شما خیال میکنید جبرئیل فقط به پیغمبر و پیغمبران نازل میشد؟ نه خیر، جبرئیل بر تک تک افرادی که بخواهند در راه خدا بروند خودش نازل میشود، خودش جبرئیل را میفرستیم، ملائکه تحت جبرئیل، ملک چیه؟ ملک علمه، میفرستیم اون راه صحیح رو نشون بده، اون وسوسه‌ای که دیگران انجام دادن وسوسه رو قطع کنه، بطلان اون وسوسه را و اون افکار را و اون شایعات را و اون هوس‌ها را و اون نفسانیات را که عده بسیاری الی ما شاء الله درش گرفتار هستند، اونها را با اون تیغ و رنده حق و برهان قاطع همه را به کنار بزنه، فکرش رو سالم میکنیم، فکرش رو درست میکنیم، نیتش رو نیت خالص میکنیم. چرا؟ چون گفته من میخوام در راه علی برم، گفته میخوام در راه علی برم، گفته من میخوام شیعه علی باشم. بسیار خوب، امیرالمومنین همین تموم شد، 1400 سال پیش بود، امیرالمومنین همین الانه و همین ساعت 11 و ربع، 11 و 12 دقیقه، همین الان، همین الان با تک تک افرادی که در این هستن، در این حالن، با تک تک افراد، دیگه اینی که گفتم دیگه آخر مطلب رو گفتم دیگه امروز، با تک تک افرادی که در این مرام قدم بر می دارند او معیت دارد. ها جدا نمیشه، این حالا این دوتا انگشت من از هم جدا شد، ولی چی؟ او جدا نمیشه. کی جدا میشه؟ وقتی که انسان بیاد و بخواهد از این طرف بره. هشدار اولو میدن، هشدار دومو میدن، آی مواظب باش، آی دیدی دیروز این کاری کردی، دیدی دو سه ماه پیش همچین قضیه اتفاق افتاد، بهت گفتیم، بهت رسوندیم، مطلب رو بهت گفتیم. خب حالا ولش کن، خب حالا موقع بوده، حالا ببینیم. هی رد میکنه، بلدیم رد کنیم دیگه، رد میکنی خیلی خوب، رد میکنی یه دفعه امیر خدا حافظ شما، من میرم، کی میاد؟ حضرت عمر تشریف میارن، اون میاد به جای امیر. یا علی باید باشه یا عمر، نفر سومی وجود نداره. اونم که به حمدالله تا بخواین جنودش الا ماشاءالله، شیطان یکی از جنودشه، شیطان و نمیدونم اون جنودش و لشکریانش و فلان این حرفا، همه اینا رو برمیداره میاد به کمک ما. بفرما آقا جان، حالا که دست از علی برداشتی، حالا من میام راتو باز میکنم، موانع و از جلوی پاد برمیدارم، اگر تو بخوای یه قدم برداری 10 تا قدم دیگه من کمکت میکنم، افرادی که به دردت میخورن اونها رو سر جلوی پات قرار میدم، اون مجالسی که تو را به همون سمت و سو میکشونن من اون مجالس و نشانیاشو بهت میدم، اون افرادی که میتونن تو را در این مسیر جلو ببرن و ارائه بدن و طرح بدن، اون افرادو میام محبت تو را در دل اون افراد قرار میدم. خیلی عجیبه ها، یه دفعه اینی آقا یکی آمد با من خیلی اظهار محبت فلان حرفا، ببینیم یا کجا آمده؟ ان الشیاطین لیهون الی ما، هم دیگه ارتباط دارن اینا با هم دیگه. محبت تو را در دل اونها و محبت اونها را در دل تو قرار میدم. لذا کم کم میبینی محبت اولیاء خدا از دلت سست شده، کم رنگ شده. محبت دوستان خدا در دلت یه خورده کم رنگ شده. اون قاطعیتی که در نفس بود نسبت به راه، میبینی اون قاطعیت وجود نداره. اون صلابتی که داشتیم نسبت به اون صلابت میبینیم کمرنگیم. تصمیماتی که میگیریم تصمیمات دیگه عوض شده، فکر عوض میشه میره و هی میره جلو میره جلو میره جلو، یک مرتبه دیگه سر از کجا در میاره دیگه خدا میدونه. سر از کجا دیگه در میارد این را دیگه خدا میداند. هی را، ولی امیرالمومنین میگه آقا جون بیا از همه اول تا یه وسوسه ای در ذهن اومد ببندش، قطعش کن. این قطع کردن یعنی ریاضت، این میشه ریاضت. پس ریاضت فقط رفتن و تو کوه و غار زندگی کردن نیست، ریاضت فقط نمیدانم سنگ در دهان گذاشتن و صحبت نکردن نیست، ریاضت چند ماه را پشت سر هم روزه گرفتن نیست، ریاضت دوری جستن از ایال و اینها نیست، ریاضت ترک دنیا کردن نیست، ریاضت به اعمال شاق پرداختن نیست، اینها ریاضت نیست. ریاضت آن است که انسان و سالک اون چرا که در هر موقعی و در هر موقفی خدا برای او قرار داده است همون را انجام بده، بره اون را عمل کنه. این معنای ریاضته. در یه جا میبینن جمعیت ایستاده، افراد زیادی هستن، آه بفرمود شما نماز مگید بخونید، بفرمود شما ها میبینه که به نماز میته با الانم دارن فیلمم میگیرن و این از این عکاسا اینا این طرف اون طرف به جای نماز خوندن وایسادن دارن عکس میگیرن و بله لابد فضیلتش از نماز بیشتره. عرض کنم حضورتون که دارن عکس میگیرن و بعدم عکسام میندازن تماشا میکنن همه مردم میبینن همه دنیا میبینن فلان این حرفا. ریاضت چیه؟ بلند شی بری آخر صف وایسی. خب این همه اصلا آب بفهمید این ریاضت. حالا این سخته؟ کوکندن داره؟ ها این کوکندن داره؟ این دیگه چند ما روزه گرفتن داره؟ این نمیدونم سر و تو چاه کردن و ذکر یونسی رو تو چاه گفتن داره؟ حالا بعضی از افراد نادان حال نسبت میدن به حالا به خیلی ها اینها که اینها داره؟ یا نه؟ خیلی راحت برو شو برو عقب باش. من حالا مساعد نیست تاوش. دیگه زورت که نمیکنن. حالا بعد یه دفعه اینا بنا نه اخرا حضرت آقا باید بیان حضرت آقا باید بیان چه فرانقه صلوات ببره اینا به کت ما نمیره خداحافظ شما رفت. این میشه چی؟ این میمنه زد. اگر اینجا سست آمدی اگر اینجا باختی اگر جو گرفتت اگر این مطالب آقا 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 ها این آقا آقا پدر آدم رو در میاره بابایی از آدم در میاره که شیطانم در نمیاره حالتا مامون دیگه درست. اینها اگر اینطور شد قضیه رو باختی تموم شد. تو این امتحان نمره نیاوردی این امتحان نشد. در مسائل مختلف در قضایای مختلف در احکام در هر جا که ما حرکتی کردیم و بین خود و بین خدا خلوت کردیم و اغیار را کنار گذاشتیم موانع را کنار گذاشتیم سنجیدیم به داد و بیداد نگاه نکردیم به مسائل نگاه نکردیم در مسائل زندگی همین کار را کردیم در اینهایی که آمدند و دارن این همه کتاب می نویسند تو دانشگاه ها این طرف اون طرف حتی تو حوزه ها دارن می نویسن که انسان باید مختار است آزادی دارد نمیدونم هر کاری به نظرش می آید باید بکند اون دین 1400 سال پیش می دونه همینا مال چیه؟ تمام اینا به خاطر اینه که اینها این مسئولیت را می خوان از دوش خود بردارن تمام همین مالین. اونی که دلم می خواد اونی که خوشم میاد این چیه؟ این غیر ریاضت. ریاضت چیست؟ که انسان بردارد ببیند اونی که حق است اون را عمل بکند. تمام اینها به خاطر این است که اون حالت انقیاد و اطاعت را نسبت به پروردگار انسان از خودش سلب کنه خدا گفته میخوای ازدواج کنی باید بری ازدواج کنی غریزه خدا در تو قرار داده سنت قرار داده شده است من تو را میتوانستم مخلوقی کنم مثل این ستون. این ستون ازدواج میکنه شما برید به این ستون بگید بفهم ازدواج کن یا نشون بدی ستون که ازدواج نمی کنه سنگ که ازدواج نمی کنه. من برای تو ازدواج را قرار دادم من برای تو نکاح را قرار دادم من این سنت را قرار دادم بسیار خوب باید رفت و ازدواج کرد به این سنت باید عمل کرد درست. حالا اگر یکی بلند شه بگه که نخیر بنده در شأنم نیست الان برم ازدواج کنم یه وقتی این حرفا تو کله ما بودا من بیام ازدواج کنیم گفتیم من باید درس بخونیم بعد بریم پلان و ازدواج چیه بعد دیدیم نه اتفاقا چیز خوبیه خب نمیفهمیدید آدم جاهل همین میاد خوبی از خودش فهمیده درست نه من بیام ازدواج کنم ازدواج چیه با اینا مال افراد عادی و فلان من تا درسم به اونجا نرسه بود از این تخیلات یه روز پدر ما رو آورد این بازی ها رو بذار کنار این بازی ها رو بذار کنار هر چیزی وقتی داره هر چیزی حسابی داره فلان داره فلان داره اونجا دیدم که این مدت که بر خلاف دستور پدرم دو سالی بود که البته ایشون هم میگفتن من پشت گوش میداختم و چیز میکرد این دو سالی که بر خلاف دستور پدرم بوده نفس بوده آقا جا نفس بوده نفس اینطوری نیست که حتما در ازدواج نکردن مسئله نفس بیاد جلو، نه، تو نکردنش هم هست، هر دوشه. وقتی قرار باشه مسئله نفس باشه، اونم میشه چی؟ اونم میشه نفس. من کار مثلا یه کاریه که حالا فرض بکنید که نه، در شأن حالا هر کسی این قضیه و این نباید مثلا قرار بگیره. دیدیم این دو سال ما تو نفس بودیم بابا جان، نفس، شوخی نداری، راحت داری میگیم دیگه. حالا بیاد این طرف، حالا میگن بیا ازدواج بکن. وقتی ازدواج میکنی درست، صحیح، بر مبنای شرع، بر مبنای رضای الهی، وقتی یه مورد مناسب نیست، چرا میخوای به خاطر ظواهر این ورورش بری باش ازدواج کنی؟ چرا؟ وقتی میبینی این وصله ناجوریست، چرا میخوای به این کار تن در بدی؟ وقتی میخوای، خدا گفته که ایمان را در نظر بگیر، اخلاق را در نظر بگیر، تقوا را در نظر بگیر، عقل را در نظر بگیر، سنخیت را در نظر بگیری، چرا میخوای به خاطر موقعیت، شهرت، پدر، پول، فلان، حرفا، شؤونات دیگه میخوای؟ این میشه چی؟ این میشه خلاف ریاضت. هم اونجا خلاف ریاضت بود، هم جا نه، باید رفت به ازدواج کرد. حالا اینطور، حالا میان میگن نه، این اختیار دست هر کسی، میخواد ازدواج کنه، میخواد نکنه، میخواد بره کار خلاف انجام بده، برنشو بره انجام بده. الان این اون کسی که میاد و این ایده رو مطرح میکنه، اون برای چی این کارو میکنه؟ برای اینکه از زیر بار ریاضت خود را خارج کنه، آزاد باشه. هرچه نفس میگوید اون را بپذیرد، هرچه میل میگوید اون را بپذیرد. به خاطر این اون وقت میگیم امروزه که این حرفا نیست، امروزه که آزاد، همه این مزخرفات و چرندیات مال چیه؟ برای این است که آقا جون ما میخوایم راحت باشیم. خیلی خب صاف بگیم دیگه، چرا تو لفافه میگید اون حقیقت مطلب که تو دلتون هست؟ خب بیاد بگید همه اینها به خاطر این است که خود را از تحت انقیاد و عبودیت میخواییم در بیاریم. چون اگر بگیم ما عبدیم، گیر میکنی، آنه رو نیا، بشین، بلند شو. برای این که خودمون رو خارج کنیم، میگیم الان دیگه اون زمان زمان نیست، الان دیگه عقلمون میرسه، فهممون دیگه به خودمون میرسه، مصالح را خودمون تشخیص میدیم. به به، بیاد ببینید چه تشخیصی، چه تشخیصی، خودمون تشخیص میدیم، مطالب را خودمون دیگه میفهمیم. صد رحمت به اون عقلهایی که زمان پیغمبر بودن، صد رحمت که این کثافت کاری ها، این فجایع، این آدم کشی ها، این جنایاتی که الان داریم میبینیم و در همه افراد و چه اخلاقی چه غیر اخلاقی داریم میبینیم، کجا در اون موقع بود؟ کجا در اون موقع این حرفا بود؟ کجا در اون موقع این وحشیگری ها بود؟ کجا در اون موقع این قساوت ها بود؟ کجا در اون موقع این بیناموسی ها بود؟ کجا در اون موقع این فساد های اخلاقی بود که یک عده انسان، یعنی حیوان ناطق، چند هزار نفر لخت مادرزاد در خیابان ها تظاهرات کنند؟ کجا بوده؟ این اون عقله، اون عقل اینه دیگه، این همین اون عقله و بقیه مسائل حال دیگه. درست شد؟ حالا ما رسیدیم به جایی که تشخیص میدهیم، نیاز به پوشیدن شلوار نداریم، تشخیص میدیم دیگه. نیاز نداری؟ اون نیاز مال 1400 سال پیش بود، الان زمانه اقتضا میکند که هر چرا خدا داده در معرض خدمت دیگران قرار بدهید. این عقل امروز ما این شکوفا شده و برای ما داره دین درست میکنه. حالا فهمیدید؟ این دین از اون عقله، این دین مال همونه، برای ما حکم شرعی درست میکنه، برای ما دین درست میکنه، برای ما اخلاق درست میکنه، تربیت درست میکنه، تزکیه درست میکنه. این عقل برای ما داره اینو درست میکنه. خب به به، این دیگه این آخر قضیه. من خیال نمیکنم دیگه بعد از این هم به اصطلاح مطلعی باشه. پس بنابراین ریاضت یعنی به دنبال حکم الهی رفتن، و این حکم الهی در مراتب مختلف تفاوت میکنه. دیگه در اواخر صحبت مطلب خیلی جمع میکنم و خیلی مجمل میگم که دیگه مطلب امروز دیگه تمام شد. رفقا خودشون دیگه الحمدلله مسائل واردن. این احکام الهی در هر زمانی بسته به موقعیت خود اون فرد یک تکلیفی برای او میاره. اگه مرتبه اطلاعاتش اینقدر، اینقدر تکلیف میاره بالاتر بالاتر بالاتر، تا هر چی که بخواد بره بالاتر. چه این که در هر سنی خصوصیات انسان و نفسانیات انسان مختلفه. یه بچه 5 ساله اگر شما یه انگشتر چند میلیاردی بلریان در دستش بکنید و در قبال یک ماشین کوکی 500 تا 1 تومانی بهش بدید، در مقام انفاق کدومو انفاق میکنه؟ میگه انگشتر رو انفاق میکنه. اون ماشین رو برای خودش برمیداره. بابا میگه بابا این ماشین 500 تا 1 تومانیه. میگه این چیه بی خود شماها بزرگا اومدین وقت خوفتون و آدم خل برمیداره انگشتر 4 میلیاردی دستش میکنه، ماشین خوبه کوکش میکنه راه میفته. یا کن چه صدا میده این چیه؟ این انقدر. خب همین میاد بالا، میاد بالا، میاد بالا، کم کم میشه 10 سال، کم کم میشه 15 سال، نفسانیات تغییر میکنه تا به جایی میرسد که دیگر مسائل ظاهری یعنی لذت‌های طبیعی که در زمان تو جوانی و در زمان شباب اون لذت‌ها برای او مانع بود، اون لذت‌ها برای او دام و شبکه بود، دیگر اصلا اون لذت‌ها موضوعیت نداره. 100 تا زن بیارن در جلوش قرار بدن فرق نمی‌کنه. چرا؟ چون اصلا از حیز انتفاع افتاده، بدبخت کاری دیگه نمیتونه انجام بده. وضعیتش و موقعیتش الان اینطور، اون موقع مسائل دیگری مطرحه. خدا به داد اونجا برسد، خدا به داد اون جاهایی برسد که اگر دنیا عوض بشود انسان فکرش را نمیخواهد عوض کند. دنیا زیر رو بشود فکرش زمین نباید بیفتد. دنیا تخریب بشود و تسطیح بشود من از اینجا پایین نباید بیام، اونجا را باید بپاییم، اون وضعیت را باید در نظر داشته باشیم. درست؟ در هر جای قضیه اینه. هر جا انسان بالاتر بره مسئله دقیق تر میشه، هرچی اطلاعش بیشتر باشه حکم دقیق تر میشه و ریاضت چه میشه؟ دقیق تر میشه. یه مثالی براتون بزنم. فرض کنید که الان یک هواپیمایی میخواد حرکت کنه بره، فرض کنید که یه جایی میخواد بره، در یک منطقهی، در یک قارهی میخواد بره، در یک فرودگاه خاصی فرض کنید که میخواد بشین. از الان که نمیتونه اون خطی که اون جادهی که باید فرض بکنی که از الان ببینه، از الان که نمیتونی تشخیص بده، الان که بلند میشه اتجاهش باید متوجه قاره باشه، حتی شهرم نه. وقتی که میره نزدیک میشه به اون قاره که میرسه شهر رو تعیین میکنه، وقتی که رسید به اون شهر منطقه رو تعیین میکنه، وقتی که رسید به اون منطقه اون جاده و باندی که باید اونجا رو اونجا باید تعیین کنه. هی میبینید چی شد؟ دقیق دقیق دقیق. در این طول مسیر وقتی که با موانعی برخورد میکنه مسیر خودش را تغییر میده و باکی نداره. ابری برخورد میکنه که با این ابر نباید برخورد کنه، ابرش برق داره، باید مسیر را تغییر بده از اون طرف بره. به فضاهای اختلاف، دمای مختلف که تولید حرکت رو باد میکنه برخود میکنه، برای جلوگیری از خطرات ارتفاع بالا میبره پایین میاره، باک نداره. هیچ اینا باک نداره. چرا؟ چون راه دوره، مسیر دوره. میگه الان قدری منحرف میشم، دوباره مسیر رو درست میکنم، دوباره تصحیح میکنم. اما وقتی اون جایی که میخواد دیگه روی باند بشینه، دیگه نمیتونه یک کیلومتر حالا میرم و بعد مسیرم رو درست میکنم، 5 متر بره اون طرف تر سقوط کرده تمام. اونجا دیگه باید چنان دقت کند که او خط وسط بیاد رو چرخ، چرخ بیاد اونجا. اون دقت و اون ظرافتی که اون موقع انجام داده، طبعا اون ظرافت در اول نیست، نمیشه، وسعته. به میزانی که خداوند در ما علم و معرفت نسبت به حقایق و نسبت به دین و شرع قرار داده، به همان مقدار از ما تکلیف داره و اون مقدار میشه ریاضت. همون یعنی ریاضت. وقتی که علم بالا رفت، معرفت بالا رفت، کتابهای مرحوم علامه رو خوندیم، فهمیدیم یه چیزای دیگه هم هست، فهمیدیم یه مطالب دیگه است، ریاضت میشه چی؟ دقیق تر. چرا؟ الان رسیدیم به اون شهر. باز وقتی که بیشتر غور کردیم، بیشتر فکر رو به کار انداختیم، بیشتر مراقبه کردیم، مدرکات بیشتر شد، تجلیات علمیه پروردگار بیشتر شد، جذبات نوریه بیشتر شد، اینها رسید. حالا داره میره، هی کم کم به اون منطقه داره میرسه، داره دقیق تر میشه. لذا فرمودند حسنات الابرار سیئات المقربین، کسانی که در مقام مقرب هستند، اون حسنات ابرار برای اینها گناهه. حالا برای اون ابرار خودش ثوابه ها، برای اون که این کارو انجام داده ثوابه. یه وقت من خدمت مرحوم آقا بودم، ان شاء الله بعدا میگن دیگه، امروز هم وقت گذشته و هم دیگه این مسئله رو من میخوام دیگه تمام کنم که ان شاء الله در جلسه بعد دیگه به همون قضیه معقولات و ریاضت در چیز ان شاء الله بپردازم. یه دفعه من در خدمت مرحوم آقا بودم، یه نفر آمد در اونجا و یه مسئله رو مطرح کرد که من این کارو انجام دادم. این کارو انجام دادم. وقتی که رفت، من به مرحوم آقا عرض کردم که خب ایشون که الان گفته این کارو انجام دادم، این آیا بهتر نبود که عوض این کار رو انجام میداد؟ ایشون فرمودن بله. البته خب شاید فکرش به این مقدار رسیده، وضعش به این مقدار رسیده، خب فردی نبود که در حد اطلاعات اخلاقی یا معارف در اون حد باشه، آدم خوبی بود، به رحمت خدا رفت، یک از پزشکان خیلی معروف مشهد بود، آمده بود برای عیادت مرحوم آقا، خیلی خدا رحمتش کنه. ولی خب علی کل حال، خب میزان معرفتی خب یه مطلب دیگر. بعد ایشون شروع کردن برای ما توضیح دادن چند مرتبه همین عمل را برای ما باز کردن که هر کدام از اینها در جای خودش عمل صحیح، ولی برای اون کسی که معرفت بالاتر پیدا کرده این عمل چی میشد؟ خلاف میشد. اول یه پرده باز کردن، بعد یه پرده دیگه، یه پرده، هم توی 4-5 دیدیم عجیب، دنیا چه خبره، اصلا این عوالم کجاست؟ یه عمل انسان میتونه انجام بده، همین عمل با این نیت فرض کنین که خوب، ولی همین که بالا رفت دیگه نباید انجام بده، نیتش باید فرق کنه، ارتباطش باید فرق کنه، کیفیتش باید تفاوت پیدا کنه، به اینم نباید دل خوش باشه، چون بالاتری هم وجود دارد. پس بنابراین معنای ریاضتی که امام علیه السلام می‌فرمایند به عنوان این شد که ریاضت عبارت است از قیام و انجام دادن اون تکلیفی که در همون مرتبه معرفتی انسان در اون موقع بهترین باشد. این معنا معنای چیه؟ معنای ریاضته. و اما اون چه که توی کتاب ها آمدن و گفتن، نمیدانم این عرفا و صوفیه ریاضات رو ببینیم، این بعضی ها هم سرشون رو تو چا کردن و ذکر تو چا گفتن و یا از خانواده و فلان، اینها همش فقط برای انحراف و تحریف است. گیرم بر این که یه نفر آمده به خاطر اشتباهی همچین حرفی رو زده، آمده یه همچین کاری انجام داده، تو چرا به این قضیه و علامه طباطبایی نگاه نمی کنی آقا جان؟ تو چرا به این قضیه و علامه تهرانی نگاه نمی کنی؟ شما چرا به این قضیه و آخوند ملا حسین قلی همدانی نگاه نمی کنی؟ چرا در این قضیه به سید مهدی برهون رفتی این طرف اون طرف یه تر از اون گوشه پیدا کردی، بعد اومدی میگفتی عرفا صوفی اینطوری هستن؟ اگر اینطوره ما خیلی چیزا راجع بقیه‌ام داریم که اگر بخواهیم اونها را افراد دیگه مطرح کنن دیگه هیچ چی دیگه باقی نمیماند. خیلی چیزا هست در این طرف. اگر هم قراره یکی به فقیه نگاه بکنه، باید به کی نگاه بکنه؟ به هر کی؟ نه، باید به شیخ طوسی ما نگاه کنیم، باید به شیخ مفید نگاه کنیم، باید به شیخ انصاری نگاه کنیم، باید به میرزای شیرازی نگاه کنیم، باید به آخوند ملا حسین قلی همدانی نگاه کنیم، باید به مرحوم قاضی و علامه طباطبایی و به این فقها ها ما باید نگاه کنیم. آدمی که غرض دارد و مرض دارد، همونطوری که عرض کردم، نمیاد اون الگوهایی که در اون الگوها نمیتواند چند و چون کند اونها را در معرض قرار بده. برای همیشه میره این ور اون ور تو کتاب فلان، این یکی اون گوشه این کاری کرده، اونم ور دنیا این کاری کرده. بابا اگر این کاری کرده الان تو هر خونه‌ای دارن صد تا کار میکنن. اینهایی که اهل مرض هستند، اونهایی که میخواهند افکار خلاف را به صورت یک اصل در یک مکتب ارائه بدن، اونا میان حالات مرحوم آخوند ملا حسین قلی همدانی در مرض قرار بدن، اونجا ایرادی بهش وارد نیست. خب بسیار خوب، آقا هزار نفر هزار کار میکنن، تو برو مثل آخوند باش، تو برو مثل علامه طباطبایی باش، تو برو مثل علامه تهرانی باش. خب دیدید دیگه، زندگیشو دیدید، وضعشو دیدید، اطلاعاتشو دیدید، حالشو دیدید، کتاباشو دیدید، تألیفات عمرو دیدید دیگه. تو مثل مرحوم میرزا جواد ملکی تبریزی باش، تو مثل مرحوم سید مهدی بحرالعلوم باش. چرا ما باید بلنشیم به خاطر مرضی که داریم و غرضی که داریم این بزرگان از عرفا و اهل معرفت را به کناری بگذاریم و بعد بلنشیم بریم حالا فلان درویش اون گوشه دنیا فلان کرده پس این مکتب خلاف او کرده که کرده، ولش کن. اگر میگم دنبال اون برو، اگر گفتم برو دنبال اون. همین چند روز پیش خدمت رفقا عرض میکردم دیگه، از اول کتاب مولانا جلال الدین محمد بلخی قدس الله سره تا آخرش نگاه بکن، چند تا شعر راجع به عمر و ابوبکر و عثمان گفته. اصلا گیرم بر این که تقیه‌ام نبوده، تقیه نبوده، چند تا شعر گفته، 10 تا 20 تا، چقدر؟ خیلی خوب، اون 10 تا رو در میاریم. حالا شما همون کتاب را چاپ کن به دست مردم، میکنی؟ خب دیگه این که دیگه عمر توش نیست دیگه، تو این کتاب که دیگه عمر نیست، ابوبکر نیست دیگه، تو این کتاب که مدح عمر و ابوبکر و عثمان که نیست. بسیار خوب، این چند تا رو در بیاری بقیش جواب میگه نه. چرا؟ مرض در اینجا وجود دارد، اینجا غرض وجود دارد. صحبت سیعه و سنی بودن مولانا نیست، صحبت این است که این مرد وحدت وجود است و وحدت وجود کفر است. صحبت اینه، نه اینکه حالا این سنی بود یا شیعه بوده. اون کسی که شعر مولانا را در قبال هم که در برای امیرالمومنین علیه السلام گفته، ها، اون را بیاید در کنار شعری که برای عمر گفته کنار هم بذاره، بعد بگه مولانا سنیست، این تو کلش چیزیه. اونی که راجب علی گفته بیاره بغل اونی که راجب ابوبکر گفته، بذار دو تا بغل هم، هر کدام بعد دیگری ترجیح داشت، من قبول دارم. قبول داری؟ درست شد؟ اینجاست که اون کسی که می آید و ایراد می گیرد، او نمی خواهد حق را بنمایاند، اون می خواهد نفس خود را بنمایاند. اگر این شخص امام زمان ظهور کند و بگوید مولانا شیعه است، میگه دروغ میگی، میگه دروغ داری میگی. اگر ظهور کند و بگوید، فرض کنی که محی الدین این مطالبی که گفته این تقیه گفته، دروغ میگی. نه، چرا؟ یه عمری داره اینا رو میگه، این حرفا رو کجا؟ اینی که من خدمتون عرض میکنم به جد این مطلب را میگم، آن نمیخوام اقرار کنم، نه، به جد این مسئله را میگم. اگر پیغمبر الان بیاد چه فرقی؟ هیچ تفاوتی ندارد، هیچ فرقی نمیکنه بین اون قضیه‌ای که برای مرحوم شیخ جواد مغنیه پیش آمد در حرم رسول خدا، که اون سنی وهابی رو کرد به ایشان و گفت اگر الان رسول خدا از قبر درآید و به من بگوید که حق با علی است، میگم دروغ میگی، حق با عمره. ایشون همونجا بلند شده بود، تاک گذاشته بود تو گوششو و بعد قضیه به محکمه و اینا کشیده شد. اون قاضی گفت خب بی خود کردی، همچه حرفی زدی تو، هم اونم آمد جانبه شونه گرفت خود. ای همینه، اون در اونجا به اون صورت، ما در اینجا در جهلمون به این صورت، به این صورتی. اگر امام زمان بیاد بگه آه اینا شیعه بودن، بیچاره ها بدبخت ها، این همه شیعه بودن، از روی تقیه بوده، از روی نمیدونم، فرض بکنید که نمیتونستن غیر از این انجام بدن، یا این که ما دست بالا رو میگیریم، اصلا اینا سنی، سنی مستضعف بودن، نفهمیدن. آخه کسی که راجع به علی اینا رو بگه، آخه میشه بگیم این خدای نکرده؟ این همه ما الان سنی داریم، اینا آدمای خوب، آدمای اهل بهشت، چیز نکردن، اخلاص دارن به اهل بیت، اخلاص دارن. آیا مسئله تو دنیا همه چی تموم شده، فقط همین یکی مونده؟ اینقدر ما انصاف نداریم، اینقدر که بگیم که اینها محب اهل بیت بودن، برای کسی که محب اهل بیت، اینقدر ما با سینه چاک بزنیم؟ اینقدر باید آشوب به پا بندازیم؟ اینقدر باید آسمان رو به زمین بدوزیم ها، که اشعارشون را تحریف کنیم؟ یعنی اشعارشون را حمله بر معنای باطل کنیم؟ تا این حد خیلی خوب. اگر اینطوره، خب پس بنابراین دیگر فردایی هم هست و هر کسی باید تکلیفش رو بداند. ولی امیرالمومنین اینو نمیگه. امیرالمومنین میفرماید دنبال من بیا، کلام بزرگان را حمله بر صحت کن، تا جایی که میتوانی حمله بر صحت کن، حمله بر حق کن، جایی هم که نتوانستی نکن، یا بگو نمیدانم یا بگو نه. هیچ تعصبی نیست، هیچ تعصبی نیست، هیچ تحجری وجود ندارد. اما این که آدم بیاد پاش توی کفش بکنه، حتی مطالب صحیح را بگه باطله، این چیه؟ این یه جای قضیه ایراد داره. این مطالبی را که راجع به ریاضت دوستان شنیدند، دیدند در این طرف اون طرف که آمدند، خورده گرفتند بر اهل معرفت، بسیاری از افراد نادان و جاهل در صحبتاشون و در کتابهاشون، همه این مطالب مطلب خلافه. اون کسی که میگه ریاضت، اون کسی که میگوید سالک باید بیاد پا بذاره جای پای علی مرتضی و فرزندش امام زمان، هر چه اونها میگوین سمعن و طاعتن. این فرد میشه فردی که اهل ریاضت است. خب در موارد مختلف متفاوت، در هر جایی یه جور و در هر به اصطلاح مکانی، در هر جایی یه قسم. در قضا باید رعایت بکنه، در روزه باید رعایت کنه، در ارتباط با زن و بچه باید رعایت کنه، در همه جا باید رعایت کنه، که راجع به اونها مطالبی انشاءالله خواهد آمد. انشاءالله امیدواریم خداوند ما را از جهل بیرون بیاورد و حقایق را به ما تفهیم کند و ما را در صراط اولیاء خدا و عرفای الهی و ائمه معصومین علیهم السلام قرار بدهد. سایه مبارک حضرت بقیت الله ارواح نافدا بر سر همه ما مستدام بدارد، ما را از یاران واقعی آن حضرت قرار بدهد. یاران واقعی در دنیا از زیارت و در آخرت از شفاعتش محروم نفرماید. اللهم صل علی محمد.